رادیو صدای زندگی.
شنونده های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد.
نسیم پرستش.
سلام شنونده های مهربان، خوشحالم که با پخش ای برنامه باری دیگه در خدمت شما رهروان صراط المستقیم و راه راستی قرار داریم.
خدا را شکر گذاریم که این موقع را بر ما میسر ساخته تا با هم یک جای او را ستایش و پرستش کنیم. خدا را شکر می کنیم به خاطر کلام پاکش که هر کس می تانه به زبان مادری خود او را بخوانه. با خواندن کلامش می تانیم که اراده او را درک کنیم و او را به جای بیاریم.
شادیم از اینکه با برنامه دیگه نسیم پرستش در خدمت شما قرار داریم. بیان که ذهن و اندیشه و قلب خود برای پرستش خدایی که ما را آفریده و دوست داره آماده بسازیم و از ته دل او را بپرستیم.
آمین. شنوندای با دیانت، وقت به مزامیر یا زبور داوود نگاه می کنیم، این کتاب ما را برمی انگیزانه و وامی داره تا به خدا زیادتر فکر کنیم و عمیقاً پاسخگو باشیم. مزامیر دعوت به پرستش و نیایش و ستودن خدای بی‌نهایت مهربان است. خدایی که می خواهد با او مشارکت داشته و با او راز و نیاز داشته باشیم.
بله، ما به این مزامیر یا زبور که الهام شده خداست به شدت نیاز داریم، به خاطر که ما را کمک میکنه تا چگونگی دعا را یاد بگیریم. مزامیر ما را وامی داره تا بدون ریا و بدون شرم در حضور خدا بریم و به شکل شایسته دعا کنیم. اما طور که حضرت داود نبی به حضور خدا بی ریا و آنچه را می خواست بدون کدام شرم و پررویی بیان می داشت، ما می تانیم با خواندن و استفاده از مزامیر آنچه در دل داریم به حضور او بریزیم و به او پناه ببریم.
بله، مزامیر به ما کمک می کنه تا در انسانیت و شخصیت خود رشد کنیم. مزامیر یا زبور به ما تعلیم میده و یاد میده که برای صادق بودن با خدا اول باید با خود صادق باشیم. برای مقدس بودن باید اول انسان بود. خدا برای ای که به ما حکمت بیاموزه نخست باید پنهانی ترین نیتهای قلب ما را بر ما آشکار بسازه. قسمی که در مزمور 51 آیت 6 میخوانیم که میگه تو خواهان صداقت باطنی هستی، پس حکمت را در قلب من به من بیاموز. مزامیر به ما کمک میکنه از اعماق وجود خود نزد خدا سخن بگوییم. از اعماق عشق، از اعماق درد و رنج و از اعماق وجود در هم شکسته و پاره پاره خود. در این ارتباط صادقانه به سطح عمیق‌تر از شناخت، عشق و اعتماد به خدا می رسیم.
بله، مروری جان، به اینکه همراه با شنونده‌های عزیز ما در این قسمت از برنامه به این سرود دلنشین گوش بدیم.
بسیار خوب می‌شنویم.
خدا من واقعی را می داد اگر ترسی خوش با حال کسی که تنو بود با او.
امیدوار هستیم که دوستای شنونده ما از شنیدن سرود برکت گرفته باشن. واقعا چقدر جای خوشی است که هر بار که ما شما به یک سرود گوش میتیم ما را وامی داره، بر ما انگیزه میده تا واقعا از قلب آماده پرستش و ستایش خداوند باشیم، خدایی که همیشه در سختی ها و مشکلات دست ما شما رو میگیره.
آمین. بله، خب طوری که همه میدانیم زبور یا مزمور حضرت داوود سرود و اشعار است که ما را کمک میکنه تا به صورت درست به حضور خدای متعال بریم و با او راز و نیاز بکنیم و رابطه نزدیک داشته باشیم.
شرمدهای بیشبه ها، در این بخش از برنامه مزمور را از زبور داوود نبی به خوانش میگیریم که عنوان او از سرود ستایش، البته ای مزمور 34 است. خب دوست ارجمند، اگر شما کتاب مقدس دارین چقدر خوب است که شما هم کتاب مقدستان را باز بکنین و برین به مزامیر یا زبور داوود نبی و در روز مزمور 34 را باز بکنین که با هم یک جای بخوانیم. خب عنوان ای مزمور، یعنی مزمور 34، عنوانش است در ستایش نیکویی خداوند. خداوند را همیشه ستایش میکنم، شکر و سپاس او همواره بر زبانم جاری است. جان من در خداوند فخر می کند. مسکینان این را می شنوند و خوشحال می شوند. بیایید خداوند را تمجید کنیم و با هم نام او را ستایش کنیم. خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و از قید جمیع ترسهایم آزاد کرد. آنهایی که به سوی او نظر می کنند منور می گردند و هرگز خجل نخواهند شد. این حقیر فریاد برآورد و خداوند او را شنید و او را از همه سختی هایش نجات داد. فرشته خداوند گرد و گرد مردم خدا ترس است. او ایشان را محافظت کرده و می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال کسی که به او پناه می برد. ای مقدسین خداوند، از او بترسید، زیرا شخص خدا ترس محتاج به هیچ چیز نمی باشد. شیرها نیز نیازمند و گرسنه می گردند، اما کسانی که جویای خداوند هستند از هیچ نعمت نیکو بی بهره نمی باشند. ای فرزندان، بیایید و به من گوش بدهید تا به شما درس خدا ترسی را بیاموزم. آیا آرزومند زندگی هستی و دوست داری که عمر طولانی داشته باشی تا سعادت و نیکویی را ببینی؟ پس خود را از بدی و لبهایت را از سخنان فریبنده نگه دار. از شرارت دوری نما و نیکویی کن. جویای صلح باش و جهت برقراری آن کوشش نما. چشمان خداوند به سوی عادلان است و گوشهای وی متوجه فریاد ایشان. روی خداوند ضد شریران است تا اثر ایشان را از زمین محو سازد. وقتی راستکاران فریاد برمی آورند، خداوند ایشان را شنیده و از تمام سختی ها نجات می دهد. خداوند نزدیک دلشکستگان است و آنان را که افسرده و اندوهگینند نجات می دهد. رنج و زحمات شخص عادل زیاد است، اما خداوند او را از همه آنها می رهاند. خداوند تمام استخوان‌های او را حفظ می کند و نمی گذارد حتی یکی از آنها شکسته شود. شریر از شرارت خود هلاک می گردد و دشمنان شخص عادل مورد بازخواست قرار می گیرند. خداوند جان بندگان خود را نجات می دهد و از کسانی که به او پناه می برند بازخواست نمی شود.
آمین. دوست عزیز، داود نبی این مزمور را وقت نوشته می کند که او از قید پادشاه فلسطین یعنی ابی ملک فرار می کند. بعد از او این مزمور 34 را نوشته می کند و او از ترسای خود در اینجا گپ می زند، صحبت می کند و از امو بند که او در بند پادشاه فلسطین بود. البته تمام انسان ها و خصوصا داود نبی در این وقت تنها از ترسهای خود نمیگه، بلکه او میخواست که به خداوند تمام ترسهای خود بته و از خداوند کمک بخواید و خدا را بخواید که او کمکش کنه و واقعا تمام چیزها را به دست خداوند میسپاره و خداوند است که در اونجا کمکش میکنه. خداوند همیشه برای کسایی که به طرف خدا میرن مشکلات خدا، دردهای خدا، غمهای خدا و بندها را همه چیز به حضور خدا میارن، خداوند وعده کرده که اونا را کمک میکنه و در مشکلات امرایشان میباشه. و ما و شما میبینیم که داود نبی نزد خدا میره و این مشکلات خدا نزد او میبره.
بله، وقتی که ما و شما با آیت 4 نگاه میکنیم که میگه خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت فرمود، واقعا ما و شما هم میتونیم وقتی که خداوند از قلب از دل بخوایم و به او پناه ببریم و بیچارگی خدا بیان بکنیم و با شکست نفسی و با فروتنی به حضور خدا بریم، خداوند ما را هم میشنوه. اما تو که داود زمان داود نبی رشونید، امروز هم خداوند متعال، خدای قادر مطلق، امروز ما شما را هم میشنوه. و این
بله.
ارتباط به این میگیره که چطور ما شما واقعا از ته قلب با فروتنی با پیچارگی در حضور از او بریم و خداوند ما را میپذیره.
بله، آمین.
و همچنان آیت 38 از این مرا بسیار خوش میاد که میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. واقعا نیکوی خداوند اینقدر زیاد است که اگر ما شما 24 ساعت تا آخر عمر خود در مورد زو فکر کنیم، بشینیم و زانو بزنیم، واقعا نمیتونیم که نیکوی خداوند همیشه بشماریم. و خداوند واقعا نیکوست، سرشت از او پاک است، مقدس است و خدا را شکر میکنیم به این. و چقدر خوب است که ما شما همیشه در زندگی خود زمانی که از خواب بیدار میشیم روز خدا به نام خداوند شروع بکنیم.
آمین.
و با خداوند قدم بزنیم تا ما هم از نیکویی از او مستفید شویم.
بله، همانطور ما شما خواندیم که داود نبی که میگه که راستکاران یا صادقان یا کسانی که خداوند دوست دارن و کسانی که خدا را واقعا از دل جان میشناسن و قبول دارن، هیچ وقت اونا در مشکلات تنها نمی باشن. واضح است که مشکلات هست، بسیار چیزا در غم است، رنج است، هر چیز است در این دنیا، اما خداوند در وقت امرای ما کمک میکنه، چون ما به او همیشه متوسل میشیم و به او نزدیک میشیم و با تمام رنج و مشکلات خود بر از او میگیم. خداوند همیشه برکت میده ما در همه حال. و این همانطور که کلام خدا بر ما و شما میگه که اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبین و بعد از او همه چیزهای دیگه به شما داده میشه. بر ماست که ما باید واقعا خداوند اول بطلبیم، در جستجوی خدا باشیم، او را بشناسیم، او به او نزدیک باشیم و بعد از او است که تمام مشکلات ما را خداوند حل می سازه و با ما می باشه و ما را کمک می کنه.
بله، و همچنان وقتی که ما شما با آیت 9 نگاه می کنیم که ای مقدسین خداوند از او بترسید، و همچنان ما شما وقتی که کلمه ترس می بینیم، می بینیم که واقعا حتی سلیمان نبی در امثال میگه که خدا ترسی شروع حکمت است.
بله.
واقعا ما و شما باید همیشه ترس خداوند در دل داشته باشیم، همیشه خداوند را آزر ببینیم، همیشه در هر جایی که میریم، حتی هر فکر اندیشی که میکنیم، باید خداوند در ذهن خود حاضر داشته باشیم تا فکر بد در مورد کسی نکنیم، تا اندیشی بد در مغز خود، در فکر خود را نتیم.
بله یقیناً، چون خدا خدای بیناست، خدای است که همیشه هر لحظه در هر چیزی ما را میبینه، کاری که در پنهان بکنیم یا که در ظاهر، یا هر چیزی که در قلب ما یا حتی در فکر ما بگرده، خداوند از او آگاه است. یقیناً که اموتر است. خدا را شکر به این مزمور 34 واقعا یک مزمور است که ما را تعلیم میده که چطور زندگی بکنیم، چطور از ترسای خود را بیابیم و چطور در نزد خداوند بریم.
بله، و ما را کمک میکنه، دست ما را میگیره، به خاطر که وقتی ما شما آیت 21 میخوانیم که میگه شریر از شرارت خود هلاک میگرده، چقدر خوب است که ما شما همیشه کتاب مقدس را در دست داشته باشیم و او را بخوانیم و مطالعه بکنیم، که واقعا ما شما از شرارت همیشه خود دور داشته باشیم. زندگی ما باید طوری باشه که خدا را جلال بده.
بله.
زندگی ما باید طوری باشه که کلام خداوند حکم میکنه. پس بهتر است که همیشه ما و شما از شرارت به دور باشیم و همیشه در پی اراده خداوند باشیم، همیشه به او پناه ببریم و خاص او را در زندگی خود بخواهیم.
آمین.
امیدوار هستیم که دوستای شنونده ما از شنیدن این سرود برکت گرفته باشند.
بله.
خب مروی جان، بین که در این بخش از برنامه در مورد کفاره گپ بزنیم.
بسیار خوب.
شاید بسیاری از دوستای ما سوال بکنن که کفاره چی است. باید بگویم که واژه کفاره یا لغت کفاره از لحاظ لغوی به معنی چیزیست که با او گناه را جبران میکنن، و همچنان کلمات چون تاوان و جریمه مترادف با واژه کفاره میباشه. و در کتاب مقدس این واژه عملی است خاص که به منظور رهایی از غضب خدا نسبت به گناه و مجازات انسان انجام میپذیره و به طریق اطلاق میشه که خدا برای رفع و آمرزش گناهان انسان فراهم آورده، کی عمل معمولا توسط قربانی کردن حیوان و ریختن خون او انجام میگیره.
بله، موضوع کفاره از مباحث اساسی ایمان مسیحی می باشه، به طوری که کلیت ایمان شخص ایماندار بر روی آن بنا شده. اما چرا آموزه کفاره اقدر مهم است؟ و یا اصلا چرا باید کفاره پرداخته شود؟ و چرا خدایی که او را به نام خدای محبت میشناسیم خواستار او می باشه؟ و در آخر آیا انسان قادر به پرداخت کفاره گناهان خود می باشه؟ کفاره بهای است برای پاک کردن گناه ها و فرونشاندن غضب خداوند نسبت به فرد گناهکار. به این معنی که فدیه داده شده و بهای گناه پرداخته شده است. می توان به جرات گفت که همه تعالیم کتاب مقدس تحت تأثیر یک اصل قرار داره و او گناه انسان است. با پذیرفتن این اصل اساسی به این نکته بر می خوریم، انسانی که به شباهت خدا آفریده شده و هدف از خلقتش مشارکت ابدی با خداوند بود، چگونه می تانست گناه را که عامل جدایی او از خالقش بود از میان برداره؟ خدایی که قدوس است و با گناه سازش نمی کنه. کفاره رای است که خدا برای برداشتن گناه انسان تدارک می بینه. برای اولین بار در کتاب پیدایش، زمانی که آدم و حوا نسبت به فرمان خدا نااطاعتی کرده و در نتیجه از عریانی خود آگاه شدن و از حضور خداوند پنهان گشتن، میبینیم که خدا خود برای اونا از پوست حیوانات لباس را فراهم میکنه تا عریانی اونا پوشانده شود. این اولین بار در کتاب مقدس است که حیوان قربانی گناه انسان میشه و این امر بیانگر تر است که خدا برای کفاره و فدیه گناه در نظر گرفته، یعنی ریختن خون. بر طبق شریعت تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک میشه و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود نداره.
بله، ولی چرا ریختن خون؟ خب، دلیل این امر ای است که طبق کلام خدا حیات هر موجود زنده در خون او است. با دریافت این موضوع که برای آمرزش گناه حتما باید خون ریخته شود، به این درک میرسیم که بر طبق قانون کفاره حتما باید خون بیگناه ریخته شود تا آمرزش گناه حاصل شود. وقتی به کتاب خروج نگاه میکنیم، در شب که نخوزاده های یا اول باری های مصری ها از بین رفتن، موضوع کفاره را به روشنی میبینیم. جایی که خدا به موسی خادم خود میگه به قوم بگو هر خانواده باید بره یا بزغالی را برای خانواده خود انتخاب کرده و او را قربانی کنه و خون او را بر سر دروازه خانه خود بمالن، تا در شب که اولباری های مصری ها میمیرن آسیب به او خانه نرسه و مرگ از آن خانه عبور کنه. این خون در واقع در او شو کفاری بود برای قوم اسرائیل. همچنین بعد از خروج از مصر، خداوند قوانین دیگه بر قوم خود قرار میده که از مهمترین اونا قربانی گناه است. قربانی که باید هر سال به وسیله کاهن اعظم بر گناهان قوم به جا آورده میشد که همان کفاره گناهان قوم بود که به روز کفاره نامگذاری شده بود. وقتی کتاب مقدس مطالعه میکنیم، چی از زمان آدم و چی تا قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح، مسئله گناه و کفاره او اصلی ترین موضوع به حساب می آید. ولی آیا قربانی کردن حیوانات به جای انسان ها می تانست دائمی باشه؟ و آیا خدا از دوام این گونه قربانی ها راضی بود؟ حیواناتی که هیچ اراده از خود برای انجام گناه نداشتند و مهمتر آن که گناه را نمی شناختند. وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه بزرگتر و کاملتر که به دست انسان ساخته نشده و به جهان مخلوق تعلق نداره وارد شد، وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد مقدسترین مکان شد، خون بز و گوساله را با خود نبرد، بلکه با خون خود به او جرفت و نجات جاودان بر ما فراهم ساخت. در کتب عهد عتیق، انبیا با واسطه الهام روح خداوند این موضوع را بیان کردند که گناهان انسان ها توسط شخصی که او را منجی می نامن برداشته خواهد شد. البته این موضوع را ما شما در فصل 53 کتاب اشیای نبی می تانیم ببینیم. در ناجیل نیست مکررن می خوانیم که عیسی خدا آن قربانی معرفی می کنه که برای گناهان بشر باید کفاره شود. مسئله مهمی که در مورد کفاره نباید او را نادیده گرفت ای بود شخصی که می باید فدیه شود و کفاره گناه را بپردازه از هر نظر باید کاملا بی گناه، بی عیب و عادل باشه و همچنین شریعت خدا را می باید تماما انجام داده باشه. وقتی در مورد عیسی مسیح صحبت می کنیم در مورد شخص می گیم که از نظر ذات خدای کامل و از نظر جسمانی انسان کامل بود. به عبارت دیگه مسیح خدای جسم پوشیده بود. به همین دلیل در مسئله کفاره او می تانست قربانی کامل باشه و فدیه گناهان بشر گرده. زیرا او دیگر آن خدایی که در دوردستا و به اطلاع از ضعف و ناتوانی های انسان ها تصور می شد نبود، بلکه از هر حیث مانند انسان ها دارای خصایل انسانی شد و انتخاب کرد که گناه نکنه و به جای انسان ها بهای گناه اونا را بپردازه. او همچنین هم ارث از گناه اول یعنی گناه آدم و حوا نبود. از آنجا که فرزندان از جسم خون برخوردارن او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس یعنی شیطان به زیر بکشه و اونای را که اما عمر در بندگی ترس از مرگ بسر برده آزاد سازد. و اینجا بود که تنها او میتونست کفاره مناسب باشه و عدالت، پارسایی و بیگناهی خود با گناه و شرارت انسان معاوضه کنه و به این گونه ما را بازخرید کرد.
بله، باید به این نکته توجه داشت که قبل از کفاره و فدیه مسیح برای گناهان نه تنها در رابطه با خدا نبودیم، بلکه همه ما انسان ها اسیر شیطان و قدرتای تاریکی بودیم و محکوم به مرگ. خب باید به این نکته دقت کنیم که کفاره در مسیحیت طریقی است که خداوند تدارک دید برای پرداخت گناه انسان از طریق خون و جسم فرزند محبوبش عیسی مسیح، گناهی که انسان توان پرداخت او را نداشت. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمت حفظ کنه، بلکه خدا از تمام مزایای او محروم کرد، به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خدا فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، اتا مرگ بر روی صلیب بپذیره. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نام را که بالاتر از جمیع نام‌هاست به او عطا کرد، تا ای که همه موجودات در آسمان و در روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف بکنند که عیسی مسیح خداوند است.
آمین. و خدا را شکر میکنیم که خداوند این کفاره را بر ما شما از طریق عیسی مسیح فراهم ساخت و از طریق عیسی مسیح میتونیم به خداوند نزدیک شویم.
آمین.
خب شنوندگان گرامی، فکر میکنم که با پایان برنامه نزدیک شدیم. ناگزیر هستم که با شما خداحافظی کنیم.
خب دوستای عزیز، تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار همه شما عزیزا.